دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. جا داره یک بار دیگه تشکر بکنیم از حضور بی‌شائبه شما ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده، شما شنوندگان همیشگی برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو. از این بابت خیلی خوشحالم که هنوز هم شنونده یکی دیگر از این برنامه هستید.
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
جشن‌های نوظهور موضوعی که برای برنامه امروز انتخاب شده. باید خدمتتون عرض بکنم که تو سال‌های اخیر شاهد برگزاری جشن‌هایی مثل تعیین جنسیت، جشن طلاق، جشن تولد سگ و گربه و اینجور چیزا هست. به گفته جامعه شناسان این نوع مراسم اغلب از طرف افراد نوکیسه و تازه به دوران رسیده برگزار میشه. چندی قبل هم یک جامعه شناس درباره برگزاری جشن تعیین جنسیت و انواع رفتارهای لاکچری که به تازگی توی جامعه ترویج پیدا کرده گفته این جشنها در حالی برگزار میشود که هنوز بسیاری از افراد نحوه ی رفتار مناسب با همسر و فرزند خود را نمیدانند. این نوع رفتارهای لاکچری نه تنها نفعی برای جامعه ندارد، بلکه مصرفگرایی و فخر فروشی را ترویج می‌دهد. در روزهای اخیر نیز مسئله عروسی فرمالیته هم مطرح شده. با توجه به نوسانات اقتصادی در ماه‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم، برگزاری این نوع جشن‌ها باعث نارضایتی‌های روانی و تشدید آسیب‌ها شده.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
جناب آقای دکتر علی محمد باقر، معاون انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران، جناب آقای سید محمد علی قنادزاده، خبرنگار فرهنگی اجتماعی، جناب آقای مهدی بهمنی، کارشناس فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس، و سرکار خانم دکتر طیبه حاجی محمد یزدی، کارشناس و مشاور خانواده، در استودیو حضور دارم. خانم دکتر یزدی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، سپاسگزارم، متشکرم.
ممنون و سپاسگزار از شما. جناب بهمنی سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مهمانان محترم و همه شنوندگان دارم.
سلامت باشید. آقای قنادزاده سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما و سایر کارشناسان. امیدوارم که مطالب مورد استفاده برای مسئولین واقع بشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. و آقای دکتر محمد باقر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و دوستانی که اینجا حاضر هستن.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید. خانم دکتر، چقدر راجع به این صحبتی که من ابتدای برنامه عرض کردم باش موافقید؟
این جشن های نوظهور که اشاره فرمودین من کاملا باهاش مخالفم، به دلایل مختلفی که دارم. حالا باید
با خود جشن ها مخالفید یا با گفتنش؟
با خود جشن هستم، با اصل برگزاریش، چون واقعا مسئله که هست اینا دوری کردن مردم و دور نگاه داشتن مردم از واقعیت خودشون، انسانیتشون و مسائل حقیقی و واقعی در دنیایی که دارن زندگی میکنن. وقتی انسان از اون واقعیت خودش دور شد، هویت انسانیش رو غفلت کرد، قطعا به دلیل اینه که در سردرگمی ها قرار داره یا ممکن است که دچار مشکلات روحی و مسائل متعددی که در مسائل زندگی و روزمرهش هست قرار میگیره، برای اینکه خودش رو حفظ بکنه یا مثلا به دلایلی موقعیت شو حفظ بکنه، میاد به یه چیزهای واهی او خودش رو مشغول میکنه که سرگرم باشه، اونها بهش فشار کمتری بیاره، ولی در از اینها پایداری نداره و اینها موضوعاتی هستش که زود گذره، دقیقا ریشه نداره اینها.
حالا اونایی که این کارو میکنن میدونن زود گذره و ریشه واهی داره و انجام میدن یا نه؟
ببینید خیلی هاشون مثلا مثل جشن طلا دقیقا واقفن که دارن چی کار میکنن، ولی برای اینه که مثلا خودشون رو سرگرم کنن از اون فشار مشکلاتی که پس از طلاق براشون ایجاد میشه، نگاه هایی که وجود داره، خودشون رو رها کنن، مشغول میکنن به یه کار که مثلا شاد باشن، مثبت اندیش باشن، مسائل رو بهش با یه دید مثبت نگاه کنن، مثلا از یه قضایی راحت شدی، به این مسئله خودشون رو مشغول میکنن که از اون حقایق چیه دوری گذنن. ولی آیا اون مسائل و مشکلاتی که پس از طلاق خصوصا خانم هایی که یا آقایونی که مثلا بچه دارن، آیا اینها ازشون دور میشه؟ آیا اونها رو رها میکنه یا نه؟ اونها گریبانشون رو همچنان دارد و گرفته و مشکلاتش براشون هر روز مشکلات عظیمتر و واقعیتر براشون ایجاد میشه. مسئله اینه آیا جشن طلاق مسائل اینها رو حل خواهد کرد؟ آیا واقعا اون طلاق، همه مسئله طلاق واقعا برای اینها شادی آفرینه؟ آیا رهاییه یا نه؟ که چقدر مثلا من خانوم های آقایونی رو دیدم که مثلا گاهی طلاقی که گرفتن بعد از مدت ها که گذشته، سالها که گذشته، مشکلاتی که دیدن، حتی با ازدواج های بعدی که مثلا بعدش انجام، مثلا ازدواج دومی رو انجام دادن، رسیدن خودشون به این که اگر اون موقع یه مقدار تدبیر میکردم، یه مقدار دقت میکردم، مشکلات عظیمتر امروز رو نباید.
خب چرا اون موقع این دقت رو نداشتن؟
خب ببینید گاهی وقتا عجولانه تصمیم میگیرن، گاهی وقتا در اون فراز و نشیب های سختی که قرار دارن تصمیماتی میگیرن، یا مشاوره های غلطی که بهشون داده میشه. مشاوره مثلا مثل فرض کنید که
خب پس خودش مقصر نیست که؟
چرا، خودش هم مقصره، میتونه که مثلا یه تعاملی بکنه. من همیشه به بعضی از این عزیزان این رو عرض کردم، گفتم برای خراب کردن هیچ وقت زمان دیر نیست، برای درست کردنی که ما زمان لازم داریم. پس تعنی کنید، تعامل کنید، فکر کن مثلا جدا شدی، مثلا بیا میخوای چیکار بکنی، و یا مشکلات دیگر، فقط همسرتو میخوای ازش طلاق بگیری یا طلاقش بدی، اما بچه رو چی؟ آیا مشکلات بعدی رو، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ وقتی که اینها رو به توجه واداش دیم، واقعا خیلی از همین طلاقی که 100% میخواسته بگیره چیکار کرده؟ صرف نظر کرده و بعد از مدت ها دیده که چیکار خوبی کرده، چون بعد از اون هم انسان از مشکلات رهایی پیدا نمیکنه. مهم اینه که مشکلات رو بشناسه، کاهش بده و اونها رو مدیریت کنه.
یعنی یه جا داره کمکاری میکنه. حالا برمیگردم خدمت شما.
دقیقاً بله.
به نظر میاد که یه سری متولیانی که باید راهکار بدن و ارائه طریق بدن دقیقا کمکاری کردن، یا اصلا کاری
کمکاری کردن، گاهی وقتا تشویق کردن به اینه که این مسئله رو هر چه زودتر تمومش کن. این
خب جناب بهمنی در خدمت شما هستیم. واقعا اگر یه همچین اتفاقاتی تو جامعهمون بیفته چه چالش هایی ایجاد میشه؟
این عروسی های لاکچری که فرمودید هدف و انگیزه چی هست؟ اصلا چه اتفاقی در عروسی لاکچری میفته؟ اصلا تعریفش چیه؟ تعریفی که از عروسی های لاکچری میکنن یه موقع هستش که پرهزینه بودن فقط هست، یه موقع نامتعارف بودن یه عروسی باعث میشه که اون عروسی بشه به اصطلاح یک عروسی لاکچری. یعنی چی؟ بعضا این مشاوره نادرست از طرف اطرافیان به عروس و داماد داده میشه که شما در شب عروسی فرصت خیلی محدودی دارید و بنابراین برخی از کارها
یک شب هم بیشتر نیست.
بله یک شب هم بیشتر نیست و باید شما بالاخره از این فرصتتون استفاده بکنید. پس بیاید یک کاری انجام بدیم، پیشنهاد رو میدن یا خودشون به ذهنشون میرسه یا دیگرانی که حالا دیدن تعریف میکنن براشون، میگن شما بیاید قبل از اینکه روز ازدواجشون فرا برسه، مثلا دو روز قبل، سه روز قبل، بیاید به صورت فرمالیته، یعنی شد یک جشن عروسی کاملا فرمالیته و سوری، لباس عروس رو اجاره بکنید، ماشین عروس رو تهیه کنید، گل بزنید، آرایشگاه برید، فیلم بردار صدا بکنید و این عروسی رو به طور فرمالیته برگزار کنید، در حالی که عروسی مثلا دو روز سه روز آینده خواهد بود، یعنی اون عروسی رسمی در اون سالن در اون تالار دو روز سه روز آینده خواهد بود. خب این با این که صرفا این که حالا این کار درسته غلطه این یه مطلبه، ولی این که واقعا با عرف جامعه ما همخونی نداره. بالاخره ما دوست داریم در شب ازدواج، هم از جهت اسلامی هم از جهت ایرانی، در شب ازدواج ببینیم که عروس لباس پوشیده سوار ماشین عروس شده و یا اینکه وارد تالار شده و مهمون‌ها رو بهشون خوش آمد گفته. اون چه که در عروسی اتفاق میفته مال اون شبه، نه مال قبل از اون. یعنی زمان فرارسیدن این عروسی رو اینها به عقب بندازن. این در عرف جامعه ما عرف یعنی نگاه خوبی به این موضوع ندارن. حالا معلوم هم نیست که واقعا این اصلا بعضی من به چیزی نرسیدم که تاریخچه این موضوع از کجاست، چه کسایی این کارو میکنن که ما ازشون یاد گرفتیم، حالا این ساخته خودمونه یا از کسی وام گیری کردیم، اینو نمیدونم. اما میدونم که این موضوع که همین عروسیایی که به این شکل هست سوری داره انجام میشه، فرمالیته داره انجام میشه، این کم کم بعضن، حالا نمیگیم تعدادش زیاده، شاید تعدادش هم خیلی نباشه، اما کم کم داره مود میشه و به همدیگه این رو سفارش میکنن که شما این کار رو بیاید انجام بدید. خب با روح عرف جامعه یه مقداری تناسب نداره و واقعا اگه حساب بکنیم به دل عروس دومادم شاید واقعا نشینه، ولی به خاطر اینکه این پوز رو بده و این آره این عکس ها رو تو اون فضا میخواد منتشر کنه و بگه که بالاخره این اتفاق ها افتاده، مجبوره که این کارها رو انجام بده.
دوستان عزیز شنونده، با گذشت چند ثانیه برمیگرد. عزیزان، شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. موضوعمونم جشن‌های نوظهوره. آقای دکتر محمد باقر، عرض کنم خدمت شما که واقعا چیزی نداریم که یک سری میرن سمت اینجور مسائل، یا داریم سراغش نمیریم. ما که دایه اینو داریم که فرهنگ بسیار غنی تو همه موارد داریم و چه فرهنگ سازنده‌ای هم هست، خیلی‌هاش ریشه داره، حتی چرا اونها رو فراموش میکنیم و میریم به سوی این مسائل؟
جناب توکلی، ما یه اصطلاحی داریم در بحث شناسایی رفتاری، رفتارشناسی که ایدئالایز میکنیم به اصطلاح، یا اینکه خیلی ارزنده سازی میکنیم یه رفتار. این ارزنده سازی زیادی میشه یک رفتار. برای کجا میاد؟ زمانی که شما فرد در استراب خیلی بالاست، نگرانه و راه حل نداره و دغدغه‌منده، خیلی نمیتونه مسئله رو حل بکنه، استراب زیادی برش حاکم هست. این برای اینکه استراب رو بیاره پایین، یکی از رفتارهای پرتکرار و معمول متاسفانه ارزنده سازیه. ارزنده سازی کمک میکنه متاسفانه به فرد به صورت موقت که استرابش بیاد پایین. مثلا شما در مرحله مهم ازدواج، وقتی اون فرد توانمند نیست و آگاه نیست، مهارت‌هایی رو نیاموخته برای مواجهه درست با این مرحله از زندگیش و نگرانی‌های بسیار زیادی داره، این فرد دست به ارزنده سازی خیلی زیاد میزنه تا اینجوری استرابش رو بیاره پایین. این ارزنده سازی کجا تجلی پیدا میکنه؟ همین فرمایشاتی که شما داشتید، مثلا عروسی‌های لاکچری و یا مثلا این، من فکر می‌کنم آقا فرمودن که از کجا این رفتار رو ما یاد گرفتیم. من فکر می‌کنم این رفتاری بوده که در واقع صنعت خدمات مجالس و مهمانی ها برای این که فرصت بکنند که حالا کار بهتری انجام بدن و
یه چیز نوعی رو
خلق بکنن، گفتن خب اون روز که عجله‌ایه و شما میخواید نمیرسید به همه این کارها، ما میخوایم بریم مثلا فلان باغ عکس بگیریم و اینا، خب پس بنابراین یه روز دیگه. یعنی کاملا سفارش شده یه این شرکت هایی بوده که حالا برای کیفیت کارشون احتمالا پیشنهاد دادن. اما ببینید، مثلا اگر کسی خیلی پول داشته باشه، جای توکلی، اگر یه عروسی لاکچری بگیره، حالا دیگه چیز شخصیشه دیگه، خیلی پول داشته نمیدونه چجوری خرجش کنه. اما من خیلی با این مشکل ندارم. من مشکلم با اون افرادیه که ندارند و به نوعی حتی هزینه‌های بلافاصله بعد از عروسی رو نمیتونن تامین بکنن، مسکن رو نمیتونن تامین بکنن، بعد میان هزینه‌های اینجوری میکنن. این یه پاسخیه برای کاهش اضطراب. بنابراین اگر که اهل بخش سلامت روان جامعه و بخش آموزشی و فرهنگی جامعه بیاد آموزش‌های رو بده برای کاهش اضطراب در یک مراحل مهم زندگی، شما هنگامه‌های بزرگ و مهم زندگی این رفتار در آدما می‌بینید. یعنی اگه مثلا بخش شغل هست، ازدواج هست، تحصیل هست، اون جایی که اضطراب بالاست، ما رفتارهایی می‌بینیم که این رفتارها خیلی قلف شده هستن، فقط برای کاهش اضطراب هم به وجود میاد. بنابراین ما به جای اینکه بیایم اینو فقط منع بکنیم، و تازه جوانانی که اونها هم باز مضطرب هستن، به عنوان راه حل دیدن که برخی این کار رو دارن انجام میدن، استرابشون باز بالاتر میره، برای اونها بیشتر دامن میزنن. این چشم هم چشمی از اینجا میاد. کاهش استراب راه حل اساسی این هستش که آدم ها دیگه برای اینکه حالشون خوب بشه دست به هر کاری نزنن. این هر کاری یکیش مصداقی که اشاره فرمودی بهش به نام عروسی های پرخرج و ایناست. اما به طور کلی این، من نمیدونم آیا از بحث داریم دور میشیم یا نه، چون وقتی میگیم جشن نوظهور میریم سراغ، مشخصا میریم سراغ جشن طلاق،
یه چیزی که نامتعارفه توی جامعه.
اما رفتارهای به قول فرمود شما نوظهور نامتعارف اگر موضوع بحثمون باشه، خب خیلی فرصت
میتونی در برگیرنده این بحثم باشه. حال باش تو این فرصت اجازه بدید، چون آقای شکور پورحسین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ارتباطشون با ما برقرار شده، چند دقیقه در خدمتشون باشم و بعد در خدمت شما دوستان عزیز. آقای پورحسین سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. سلامت باشید، وقت شما بخیر باشه. جناب پورحسین، صحبت ما با عزیزان و سروران و اساتیدی که در استودیو حضور دارن، بحث جشن‌های نوظهوریه که توی جامعه ما، حالا اولا به صورت کمرنگ، حالا امیدواریم هیچ وقت پررنگ نشه، ولی به صورت کمرنگش وجود داره، و یه سری جشنایی که نامتعارفه، یعنی اصلا نه با فرهنگمون همخوانی داره، نه با سنتمون، نه با هیچی، ولی به هر حال داره اجرا میشه. نظر شما رو می‌خواستیم جویا بشه.
در بحث نظام اقتصادی اسلام که هم در قانون اساسی اومده و مقالات زیادی را مرور کردم، سه تا هدف در واقع عمده داره این نظام اقتصادی. یک هدف عالیه داره، یک هدف میانی داره، یک هدف تالی داره. هدف عالیه نظام اسلام در واقع اقتصادی اسلام رفاه هست، یعنی همه در واقع حاکمیت در واقع به دنبال این است دولت بایستی یک رفاه نسبی را برای تمام آحاد ملت و شهروندان فراهم کند. ببینید رفاه یک مقدار متفاوت هست اون زندگی سبک زندگی که تحت عنوان حالا لاکچری مطرح هست هم در ایران هم دنیا که فرد در واقع به دنبال اینه که گران قیمت ترین و با کیفیت ترین کالاها را از نظر قیمت تهیه بکنه و به نوعی هم مضموم هست. یعنی ما اگر بررسی بکنیم در واقع این زندگی لاکچری را نه. از جهت حالا اون متعارفش بله یک زندگی حالا یک نوع چیز به قولی معنای منفی داره. من خیلی ها موافق نیستن، بالاخره شاید یک به نوعی یک آسیب هم آسیب تلقی بشه، یعنی از جهت اینکه فرد یک نوع در واقع اون بحث ذهنیتی و روانی نسبت به این قضیه داره، یک نوع وسواسی داره، مثلا میخواد بره یک ساعتی را بخره، سعی میکنه اون در واقع گران قیمت ترین ساعت رو بخره. حالا بحث اینها یک خب دلایل متعددی میتونه به نوعی داشته باشه و خودتون میدونی که و به صورت در واقع متعارف همه با این قضیه مخالفه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای بروس، موفق باشید، خدا نگهدار. خب قبل از اینکه برم سراغ آقای قنادزاده یه فرصت کوتاه دوستان ما بده. بله، همچنان شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو دارید گوش میدید و این برنامه هم گفتگوی اجتماعی هست. موضوعمون هم جشنهای نوظهوره. آقای قنادزاده در خدمت شما هستیم که بفرمید چرا این اتفاقات میفته واقعا.
بله، بنده بنا به وظیفه سازمانیم که یک خبرنگار باشم و مکلفم که حرف مردم رو دغدغه مردم رو صرفا شنوا باشم و بعد این رو تبدیل کنم به یک سوال و به یک مطالبه از مسئولین و اشخاص حاکمیت، میخوام خدمتون عرض بکنم که ما نمیتونیم مردم رو مقصر بدونیم و منزوی بکنیم که و دستبندی بکنیم اونی که پول داره این کارو انجام میده، اونی هم که پول نداره میره قرض میکنه این کارو انجام میده. مسئله رفتار مردم نیست، مسئله کاری که مردم انجام میدن هست و منشأ کاری که انجام میدن. متاسفانه مسئولین باید بیشتر دغدغه مندانه و ریشه شناسانه به این موضوع بپردازن. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که همه ما متفق القول هستیم که نوجوان ما، جوان ما و قشر بدنه جامعه ما نیاز به شادی، سرگرمی، رفاه، خدمات و عواطف داره و اگر اینها به خوبی بهش پرداخته نشه یک محیطی رو نتونیم تمیز و بهداشتی نگه داریم، اونجاست که میکروب ها رشد میکنن و گسترش پیدا میکنن و وظیفه از اون کسیه که باید مراقبت بکنه. حاکمیت وظیفهش مراقبت کردن فرهنگ، تربیت و مسیری هست که مردم جامعه ما دارن میپیمایند. هویت های ملی ما، الگوهای رفتاری و شخصیتی که در چه مکاتب اسلامی و چه مکاتب ملی ما حضور داره بفرمایید که چقدر ما تقویت کردیم اینها رو در آموزه هامون به جوان ها، بفرمایید که چقدر اینها رو تونستیم براشون ملموس و قابل اجرا به عنوان یک الگو نشونشون بدیم. سه بخش حاکمیت علل خصوص وظیفه دارن، وظیفه تربیتی و آموزشی و فرهنگ سازی دارن. ابتدا رسانه ملی، رسانه ای که تمام مردم به آسانی در دسترسشون هست و بهش مراجعه میکنن تا فرهنگشون رو یاد بگیرن و بتونن اجرا بکنن. گروه های مرجعی که ما اخیراً در رسانه ملی میبینیم که بهش پرداخته میشه چقدر منطبق هست با این مبحث امروز ما و دغدغه امروز ما. مدعوینی که به برنامه های دینی ما، به برنامه های غیر دینی ما دعوت میشن، به جلسات و به یک سری برنامه های حالا حالت طنز و حالت گفتگو دعوت میشن.
حالا که مکس کردی من این سوال رو کنم، چون صحبت از صدا و سیما شد، من همیشه صدا و سیما رو یک ابزار میدونم، ابزاری که در دست همه ارگان ها و نهادها میتونه باشه و ازش بهترین استفاده رو ببرن. یعنی اگر نهادی، مؤسسه جایی این تعامل رو با خود صدا و سیما نداشته باشه، صدا و سیما خود الان من سوال بکنم از شما که شما خبرنگار فرهنگی اجتماعی کدوم نشریه مثلا هستید؟
پایگاه خبری تحلیلی عیار آنلاین.
خب الان چی کار کردید مثلا تو این زمینه؟ اومدید کاری بکنید، مقاله‌ای بزنید، مطلبی بزنید؟ نمیخوام مقابله به مثل نشون بدم، نه بحثم این نیست، بحثم اینه که ببینید همیشه به قول فرمایش آقا بود یه زمانی صحبت وقت میکنیم دوست داریم که دیگران رو مقصر بدونیم و دیگران میگیم کم کار کرد. خیلی آمدان این کارو میکنن تو خیلی سریع، یعنی راحت ترین راه اینه که آدم توپو بندازه تو زمین دیگر. اما چرا این تعامل اگر واقعا وجود داشته باشه و این دغدغه وجود داشته باشه، همه میتونن کار کنن و در نهایت همه میتونن از صدا سیما استفاده بکنن.
ببین الان من خود منم رسانه هستم و من نمیخوام اونور گود وایس هم بگم، حالا اصلا لهشون، من میخوام بگم رسانه گروه مرجع بعد مردم معرفی بکنه. الان شما ترکیب مدعوین به برنامه‌های پرطرفدار و بیننده قشر جوان جامعه رو نگاه بکنید، این ترکیب ترکیب فرهیختگان هست، دانشمندان هست، علمای ملی و دینی ما هست، یا ترکیبی هست از بازیگران و هنرمندان و ورزشکارانی که بعد از برنامه، در حین برنامه وقتی مردم رجوع میکنن به سبک زندگی اینها، پیج اینستاگرامشون، تو گوگل سرچ میکنن اسم این آدم رو، مدل زندگیشون، مدل رفتارشون رو نگاه میکنن، به نظرتون گرایش پیدا میکنن به یک سبک زندگی ایرانی ملی، یا متعجب میشن که این بلبشو چیه که این سبک زندگی داره؟ و وقتی اونو مطرح کردیم، اونو جلو فرستادیم، این انسان یاد میگیره، الگو میگیره، میگه خب وقتی حاکمیت رسانه ملی مملکت داره اینو شخص رو به من معرفی میکنه، من خب حتما باید دنبال این باشم.
این برنامه ها مثل کلاسی میمونه که معلم بعضی اوقات یه مزاحی هم بکنه برای اینکه فضا رو عوض بکنه، برای اینکه انتقال داده ها بهتر انجام بشه، این کار انجام میده. یعنی وظیفه رسانه ملی تو همه ابعاد فعالیت بکنه.
شما به من بفرمایید که
ولی اگر خوراک نگیره، آره بفهم.
الان مثلا یه شخصی میاد درس میخونه سالیان متمادی، تلاش میکنه، زحمت میکشه و میشه رتبه برتر کنکورم. شما در برنامه های پربیننده و در مناسبت هایی که مردم رجوع میکنن به صدا و سیما ببینن که چه اتفاقی براشون میخواد به وجود بیاره، چقدر ما رتبه های برتر کنکور، رتبه های اینا رو
ما واقعا دعوت نکردیم؟ خیلی از برنامه ها اتفاقا مبادرت کردم به دعوت از نخبه های کنکور یا برگزیدگان کنکور.
من میخوام درصد بگیرم و فراوانی بگیرم به نسبت اون قشری که شاید سبک زندگیشون خیلی جهت دهنده اون چیزی که من میخوام نباشه،
در حدی که بتونه اون رسالت خودش رو انجام بده. به نظر من همه رو دعوت کرده بود، یعنی در حدی که بتونه بگی به جامعه بشناسونه اینها رو که آقا ما این افرادم داریم تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، نخبه شدن یا پیروز شدن تو این کار. ولی به هر حال یه جایی هم طنز میخواد دیگه. جای نمک میخواد.
اصلا منکره
جان،
داشتم این که این چه ارتباطی به موضوع بحث ما داره؟
نه نه کلا همین اونی که من عرض میکنم، یا آقای قنات‌زاده میفرمایند.
نه ایشون که حالا میفرمایند، شما هم حالا به هر حال
نه، من چون صحبت از صدا سیما شد وظیفه من هست که به هر حال یه جوری در مورد صدا سیما جایی که کار میکنم دفاع بکنم.
آقا من میخوام بگم که ریشه های این موضوع رو باید در دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی جستجو کرد. اولیش رو من گفتم رسانه، و بعدیش رو میخوام عرض بکنم سیستم آموزش و پرورش ما و آموزش عالی ما که شده نمره محور، مدرک محور، و تلاش و استعداد و وقت دانش آموزان ما رو داره میگیره به این که هی